روش تز بشه اضافه میشه بهترن، ولی این به معنی سالم بودن کامل اینها نیست. قطعا این ترکیباتم وقتی میزان مصرف اونها خیلی زیاد بشه میتونه یه عارضه‌ای رو ایجاد کنه، به اضافه اینکه توی شرایطی که بیمارمون علائم گوارشی داره مصرف یه گروه از اینها هم میتونه علائم گوارشی بیمارمون رو بدتر بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
سوال مخاطبین برنامه رو اجازه بدید تا مطرح کنم توی این بخش. دوست عزیزی با شماره تلفن همراه 0918-2879 برای ما نوشتن: سلام، لطفاً از کارشناس برنامه بپرسید تغذیه بیماران سندروم روده تحریک پذیر و زخم معده چگونه باید باشد؟
بله، یه توصیه کلی برای عزیزایی داریم که مشکل گوارشی دارن، حالا
بله،
یا سندروم روده تحریک پذیر دارن یا بیماری های التهابی روده مثل کولیت اولسر و کراون دارن یا زخم معده، زخم اثنا عشر دارن، اینه که خودشون به وضعیت تغذیهشون توجه کنن، به خصوص اونایی که سندروم روده تحریک پذیر دارن، چون یه دورهای اسهال و یبوست دارن، وضعیت گوارششون به هم میریزه.
بله،
خیلی خوب دقت کنن چیزایی که علائم براشون بدتر میشه اونها رو یادداشت کنن، حتما اونها رو تو برنامه غذاییشون محدود کنن و با غذاها و ترکیباتی که علائم گوارششون کمتر میشه اونها رو بیشتر استفاده کنن. به عبارتی خودشون باید پزشک خودشون، متخصص تغذیه خودشون بشن. این یه نکته. اما یه سری کلیتای رو داریم، اینی که خوردن لبنیات، شیر و ترکیبات هاست، در واقع ترکیبات لبنی توی عزیزایی که سندروم روده تحریک پذیر دارن علائمی بیشتری رو برای مریضامون ایجاد میکنن، پس بهتره از فرمهای بدون لاکتوز اونها استفاده کنن. البته یه سری کربوهیدرات هم هستن که مصرف اونها توی افراد با سندروم روده تحریک پذیر علائم بیشتری ایجاد میکنه، گندم و محصولات اون از این دستن، بیسکویت به شکلهای مختلف، اینها رو باید تو برنامه غذاییشون کنار اون لبنیات ها محدود کنن. توی بحث زخم معده هم همینجوره، ترکیباتی که به شکلی اسیدی هستن تحریک ترشح رو اضافه تر میکنن و غذاهای چرب، غذایی که دیر از معده تخلیه میشه هم اینها باعث میشه علائم بیمار رو تشدید کنه و بهتر از اینها پرهیز کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. شنونده عزیز دیگری با تلفن همراه 0910-4160 گفتن: با سلام و خسته نباشید، من پسرم سیب زمینی سرخ کرده خیلی دوست داره، اضافه وزن هم نداره، میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم آیا مصرف سیب زمینی سرخ شده برای بچه ها ضرر نداره یا خیر؟
خوردن یه سری ترکیباتی مثل سیب زمینی مقدار مشخصی داره. من یه سهمی از غذام باید از کربوهیدرات باشه،
بله،
یه سهمی از غذام باید از چربی باشه، اونم ترجیحاً چربی های سالم. وقتی این داره اضافه تر میشه ممکنه الان ته یه ماه، دو ماه، شیش ماه من اینها رو نبینم، اما همین فرزند عزیزمون رو 5 سال دیگه ببینیم تعداد سلولای چربیش آروم آروم اضافه تر شده تو این دوره و بعدن دچار اضافه وزن و چاقی میشه که قابل جبران برامون نیست، قابل اصلاح به سختی خواهد بود. پس اصلا توصیه نمی کنیم که سیب زمینی سرخ شده رو هر چقدر دلش خواست به فرزندمون بدیم، نه، به اندازه و اونو با چیزای سالمتر، البته خوشمزه، سعی کنیم به تدریج جایگزین کنیم.
و ما سوال دیگری رو مطرح کنم آقای دکتر. 0912-68-09 برای ما نوشتن: سلام خدمت عوامل و کارشناسان محترم برنامه غذا و سلامت زندگی، میخواستم خواهش کنم این مطلب مهم رو حتما در برنامه‌تون مطرح کنید. چاقی در کودکان و نوجوانان بسیار زیاد شده و این خطر بسیار مهمی هست. لطفاً کارشناسان در برنامه حتما با خطرات چاقی برای نسل‌های بعد صحبت کنن و هموطنان رو آگاه کنن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله، همه ماها به هر حال یا خودمون اضافه وزن داریم یا چاقیم، یا از بستگان درجه یک که اون به شکلی به هر حال درگیر چاقی هستیم.
بله.
هممون میدونیم چاقی چه عارضه هایی داره که اساساً میگیم، خیلی موقع میگیم این مادر همه بیماری هاست، چون
درست.
خیلی چه بیماری های قلبی و عروقی به شکل های مختلف، دیابت، فشار خون، بیماری های مفصلی، انواع سرطان ها،
درست.
هر مشکلی که هر قسمتی از بدنمون داشته باشه، وقتی ما اضافه وزن داشته باشیم، چاق باشیم، قطعا اون وضعیت شرایطش متفاوت تره. مطمئنن هم چاقی یه چیزی نیست که فقط در یه دوره سنی خاصی برای ما ایجاد بشه. خیلی خوب این شنونده عزیزمون دغدغه بزرگی داشتن که اگر ما میخوایم راجع به چاقی حرفی بزنیم، اگر میخوایم اقدامی بکنیم، حتما باید از کودکانمون شروع کنیم. اصلا از قبل از اون، از پیش دبستانی، از مهد کودک ها شروع کنیم. تلاشمون تو خود مدرسه ها به شکل‌های مختلف، عزیزا توی رسانه‌های مختلف خیلی خیلی مهمه. تمام مطالعات دنیا اونقدر این فکت یا حقیقت شده که اصلا دیگه مطالعه ای لازم نیست در موردش.
اصلا چاقی یه بیماری شناخته شده آقای دکتر.
دقیقاً. دیگه اینجوری نیست یه عامل خطر باشه. خودش همونجوری شما فهمیدید، خودش یه بیماریه.
که وقت
این بیماریه میتونه خیلی مشکل ساز باشه. اگر ما میخوایم کاری بکنیم، حتماً باید از فرزندامون شروع کنیم.
حتماً
باید این اقدامات رو پیشگیرانه از دوره کودکی براشون شرایطی رو فراهم کنیم که تغذیه مناسب، فعالیت فیزیکی مناسبی داشته باشن و اون تعادل تنوع رو تو هر دوتای این زمینه‌ها رعایت کنن تا یه دوره در واقع نوجوانی، بزرگسالی، سالمندی سالمی رو طی
کنن. بله. تغذیه هم مثل خیلی از رفتارهای دیگه آقای دکتر، که رفتاری هست که وقتی از کودکی بهش توجه داشته باشیم و ذائقه بچه رو تو یک مسیر درست جهت بدیم، به قول شما میتونیم بزرگ سالان سالمی داشته باشیم، سالمندان سالمی داشته باشیم در آینده در بین حال افراد جامعهمون.
بله.
و خیلی متشکرم از توصیه های خوب و ارزشمند شما. خانم جلالی از اردبیل نوشتن: سلام، من دیابت دارم، آیا اگر به جای قند چای رو با مویز یا توت خشک بخورم قند خونم بالا نمیره؟
مقدار اون کشمش، مویز، توت خشک خیلی مهمه. درسته که قند یعنی کربوهیدرات قند کربوهیدرات ساده تریه و قند رو خیلی بالا میبره، ولی این به این معنی نیست که من قند رو نخورم. مثلا یه حبه دو حبه قند ممکنه من با یه چایی بخورم، ولی وقتی میخوام با کشمش یا مویز یا توت خشک بخورم 15 تا دونه از اینا رو بخورم، حتما اگر به مقدار کم بر اساس چیزی که اون کارشناس تغذیه براتون تعیین کرده استفاده کنین، مطمئنن قند خونتون بالا نمیبره. زیاده روی در مصرف حتی مویز و توت خشک هم باعث افزایش قند خون میشه.
بله، اندازه نگه دار که اندازه نکوست.
دقیق.
ممنونم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. در خدمت آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی بودیم، پزشک متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. براتون آقای دکتر آرزوی سلامتی داریم و موفقیت روزافزون. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی، برنامه امروز هم در کنار شما و معیت شما به پایان رسید. خیلی متشکریم از شما. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار طناز صدیفی و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت تک تک شما عزیزان بودیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
مشترک گرامی، زمانی که دستگاه‌های الکترولیتی در حالت آماده به کار هستند، حدود 15% برق مصرف می‌کنند. بنابراین بهتر است هنگام عدم استفاده بلند مدت از این وسایل، دوشاخی اصلی را از پریز خارج نموده و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می کنیم آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه های خانوار را نیز کاهش می دهیم.
کیست که ندانم شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در هیاهوی بحران،
در هیاهوی بحران
گوش به زنگ حقیقت باشید. در غبار بحران بازار شایعه داغ می شود تا آرامش را موریانوار بجود. اما راه چاره در این طوفان، کشتی خود را به ساحل امن منابع رسمی و خبرگزاری های معتبر برسانید. پیش از باور کردن بپرسید این خبر از کجا می آید. اجازه ندهید اخبار بی ریشه ذهن شما را مدیریت کنند. حقیقت تنها سلاح ماست، هوشیار بمانید.
اجازه ندهید اخبار بی‌ریشه ذهن شما را مدیریت کند.
مثبت 12، برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
سلام، من دکتر ساینوز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت گروه سلامت روان در کنار شما دوستان نوجوان و خانواده های عزیز هستیم و میخواییم در مورد نوجوانی و پایداری به عهد و پیمان با همدیگه صحبت بکنیم. پایبندی و پایداری به عهد و پیمان یکی از ویژگی رفتاریه که همه ما میدونیم ویژگی رفتاریه مثبت و مناسبی هستش و همه ما تلاش میکنیم که در رفتارهامون این موضوع رفتاری رو همیشه نشون بدیم، پررحم باشه و به دیگران این رو نشون بدیم که ما میتونیم روی قولهایی که میدیم وایسیم و وفادار باشیم. در واقع وفاداری به عهد و پیمان، پایبندی و پایداری در عهد و پیمان جزء اون ویژگی رفتاری هستش که همه ما بهش نیاز داریم. یعنی یک جامعه زمانی میتونه سربلند باشه، موفق باشه که اعضای اون، شهروندان اون بتونن در این زمینه موفق عمل کنن. یعنی تک تک افراد بتونن به قولهایی که میدن عمل کنن و پایبند باشن به عهد و پیمانی که میبندن. پایداری به عهد و پیمان در دوران نوجوانی بسیار مفهوم عمیق و حساسی هستش، چرا که تو دوره نوجوانی نوجوان ما در سنی به سر میبره که مغز در حال بازسازیه و اولویت اصلی نوجوان خودآگاهی و استقلاله. از طرفی تعهد و پایایی دقیقا نقطه مقابل میل به تغییر و جستجوی هویت. اینجاست که کار رو برای نوجوان ما سخت میکنه، چون نوجوان ما داره کم کم خودش رو میشناسه، داره تلاش میکنه تا هویتش به ثبات برسه، در ازای اون ثبات هویت داره با زندگی میجنگه تا به استقلال برسه، به اطرافیان داره ثابت میکنه که من میتونم مستقل عمل کنم. و نوجوان ما در شرایط بحرانی نوجوانی داره تمام تلاشش رو میکنه که با این نوسانات و چالش ها و بالا و پایین ها همراه بشه. خب حالا وقتی میایم از تعهد، از پایا بودن، از پایبند بودن صحبت میکنیم، شاید گاهی بتونیم به این موضوع به این شکل نگاه کنیم که نوجوان ما رو با مسائلی روبرو میکنه، چون این موضوع شاید نقطه مقابلی باشه برای اون جستجو، اون ثبات هویت که به نظر من تناقضی نداره. اما خیلی از موقع ها ما میبینیم که در نوجوان ها این موضوعات با هم با تقابل روبرو میشه و نوجوان ما برای رسیدن به استقلال، رسیدن به ثبات در هویت و رسیدن به شخصیت کافی و مناسب و آماده شدن برای دوران بزرگسالی، گاهی باید با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنه تا در این زمینه بتونه رشد کافی رو داشته باشه و ثبات کافی رو به دست بیاره. پس توی دوره نوجوانی خیلی کار نوجوانه ما سخته که بتونه طوری ذهنش رو برنامه ریزی کنه و طراحی بکنه که تنظیمات ذهنی اون بره رو سمت این که وقتی قولی میده که حتی نسبت به اون گاهی شناختی نداره و گاهی بی تجربه است، بتونه برای رسیدن به هدفش تلاش بکنه. اینجا ما کمک والدین و مربیان و مشاوران هم نیاز داریم، چون حضور این بزرگترها در کنار نوجوان ها میتونه نقش مربیان اخلاقی رو در واقع داشته باشه. دقیقا مربی اخلاقی وظیفش اینه که مفاهیم پیچیده و حتی ساده اخلاقی رو به شکل مناسبی در اختیار دیگران خصوصا نوجوان ها قرار بده. پس من اینجا روی صحبتم با والدین، مربیان و مشاوران هستش که حواسمون باشه وقتی میخواییم از پایداری به عهد و پیمان، به پایبندی، به وفاداری برسیم، این موضوع در مقابل نوجوان ها باید خیلی قدم های محکمی بردنیم و خیلی پایه های مناسبی رو برای آموزش این مفهوم در نوجوان ها بچینیم. یعنی با پایه های محکمی برای این موضوع داشته باشیم تا بتونیم از تعهد به عنوان پلی برای رشد نوجوان ها استفاده بکنیم، چون گاهی نوجوان ها لزومی برای این موضوع نمیبینن. وقتی میگم ما داریم گاهی توی جامعه عدم تعهد میبینیم، عدم وفاداری میبینیم، چرا ما وفادار باشیم؟ اما ما وظیفمون این هستش که به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد بالغ، از تعهد و از وفاداری به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی رفتار اجتماعی یاد بکنیم و یادمون باشه که استفاده از این مفاهیم و موضوعات میتونه به رشد فردی و اجتماعی ما کمک کنه. و وقتی یک فرد در اجتماع رشد کافی رو پیدا میکنه، خب اون اجتماع هم به تدریج بزرگ میشه و توانمند میشه. اینکه ما بخوایم وظایف رو از عهده خودمون خارج کنیم و بگیم خب من نمیتونم برای دیگران کاری بکنم، پس برای جامعهمون هم کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است تا افراد یاد بگیرن که علاوه بر اینکه به خودشون توجه میکنن و در زندگی خودشون رو اولویت قرار میدن، به سایر افراد هم به عنوان سرمایه های کشور، سرمایه های وطن نگاه کنن و بدونن که ما باید همه در کنار هم به یک هدف متعالی دست پیدا کنیم.
مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
شما دوستان نوجوان من در این لحظه در اتاق مشاوره مثبت 12 رادیو سلامت، گروه سلامت روان با موضوع نوجوانی و پایداری به عهد و پیمان با من همراه هستید و داریم از تعهد، از پایداری به عهد و پیمان و از وفاداری به عنوان پلی برای بزرگ شدن و مسیر همواری برای بزرگ شدن صحبت میکنیم. چرا؟ من یه سوال دارم. چرا نوجوانا گاهی قول میدن اما به اون عمل نمی کنن؟ فکر میکنید اونا لزوماً بی‌مسئولیت هستن یا درگیر چیزای فراتر از این هستن؟ چون خیلی وقتا توی نوجوانها یه سری رفتارها رو به عنوان قول میشنویم اما عمل کرد نمیبینیم. مثلا نوجوان ما قول میده که امروز کمتر از فضای مجازی استفاده کنه، به جاش بیشتر درس بخونه، ولی همچین اتفاقی نمیافته و این قوله مدام تکرار میشه که نوجوان قول میده اما عمل نمیکنه. فکر میکنید تو نوجوانی چرا این اتفاق زیاد میفته؟ آیا نوجوان ما بی‌مسئولیته یا داره به چیزای دیگه ای فکر میکنه؟ دقیقا میخوایم الان به این موضوع بپردازیم. پیمان و عهد بستن در نوجوانی فقط یه قول زبونی نیستش. پیمان یعنی ثبات شخصیت، یعنی وقتی من میگم من یه کاری رو میکنم یا من این هستم، عمل من هم نشون دهنده اون حرف باشه. یعنی دقت کنیم، ما میگیم پیمان یعنی ثبات شخصیت. کمی قبل اشاره کردیم نوجوان داره تلاش میکنه تا هویتش به ثبات برسه و اون نوسانات هویت رو پشت سر بذاره تا بتونه در بزرگسالی شخصیت شکل یافته و مناسبی رو داشته باشه. خب پس این دوتا با هم دیگه در دوره نوجوانی با تناقض روبرو میشن. پس گاهی ما میتونیم به نوجوانی که مغزش در واقع در حال رشد و خودسازی هست حق بدیم که نمیتونه در قبال این ثبات و عدم ثبات یک هماهنگی در رفتارش ایجاد بکنه. اما همه تلاش ما این هست که با نگاه رفتاری این موضوع رو به نوجوانم یاد بدیم که حرفی که میزنیم در عمل هم همون حرف رو نشون بدیم. امروز ما میخواییم یاد بگیریم که چطور به نوجوانمون کمک کنیم، یعنی حالا یا ما به عنوان والدین یا معلم یا مشاور یا ما به عنوان خودمون، به عنوان نوجوان خودمون کمک کنیم تا از آدمهای گذرا به آدمهای قابل اعتماد تبدیل بشیم. یعنی ما میخواییم دوره نوجوانی رو یه دوره گذار بذاریم که فرد از یه آدم گذرا، آدمی که ممکنه هر لحظه حرفی بزنه، هر لحظه تصمیمی بگیره، تبدیل بشیم به یه فردی که ثبات داره، هر فردی که میشه رو حرفش حساب کرد، فردی که قابل اعتماده و ما میتونیم بهش اطمینان کافی داشته باشیم. کمی قبل سوال کردم که چرا نوجوان‌ها به عهدشون وفا نمی‌کنن و زیر قولشون میزنن. خب این یعنی که توی نوجوانی پیمان شکنی رایجه؟ نمیدونیم اصلا آیا رایج هست یا نه. نمیتونیم بگیم صرفا نوجوان ها پیمان شکنن، اما به ویژگی شخصیتی و نوع رفتار نوجوان ما هم بستگی داره که نوجوان ما بتونه روی قولش وایسه یا زیر قولش بزنه. این قسمت دقیقا برای درک علمی رفتار به ما کمک میکنه تا اثر قضاوت به سمت نوجوان ها نریم و درکشون بکنیم. بیدار نوجوانی یکی از مسائلی که بسیار پر اهمیت اینه که برای حل مشکلات دوره نوجوانی بهتره بجین که قضاوتشون کنیم، اول بشنویمشون، ببینیمشون، درکشون کنیم، بعد رفتار بکنیم. اگه ما هم بخوایم خیلی عجولانه و بدون فکر رفتار بکنیم، پس نمیتونیم بگیم ما بزرگ شدیم یا ما بالغ شدیم، چون داریم در مورد دوره بحرانی نوجوانی صحبت میکنیم. و وقتی میخوایم از تعهد و پایداری به عهد و پیمان در دوره نوجوانی صحبت کنیم، داریم از یک مفهوم عمیقی صحبت میکنیم که نیاز هست خودمون به عنوان بزرگتر قبلش در این مسیر تکامل کافی رو پیدا کرده باشیم. یه سری تغییرات مغزی ما تو دوره نوجوانی داریم. یه قسمت هایی از مغز که مسئول برنامه ریزی و کنترل تکانه در مغز نوجوان هستن، تو دوره نوجوانی هنوز در حال تکامله، یعنی تکامل کافی پیدا نکردن. ممکنه نوجوان ما قصد داشته باشه که به عهدش عمل بکنه، اما توی یه لحظه ممکنه وسوسه بشه یا خسته بشه، کنترل خودش از دست بده، نتونه عمل کنه. حالا اینجا یه سوال پیش میاد. خیلی از بزرگتران همینطورن، حرف میزنن، زیر قولشون میزنن. خب اینجا قرار نیست ما بگیم که اون قسمتی در مغز که مسئول برنامه ریزی و کنترل تکان است تو دور نوجوانی کامل میشه، دیگه کامل عمل میکنه. نه، ممکن در دور نوجوانی که باید به تکامل برسه نرسه. دلیلش هم بیشتر میتونه تربیتی و رفتاری باشه. در محیطی که افراد بزرگ میشن و روی یه سری مفاهیم تاکید نمیشه. چرا ما امروز داریم تاکید میکنیم به پایداری و عهد و پیمان؟ به خاطر اینکه بسیار مهمه که در دوره نوجوانی که مغز نوجوان ما در حال تکامل و برنامه ریزیه، این مفاهیم رو به خوبی بتونه یاد بگیره که وقتی که وسوسه میشه یا خسته میشه کنترلش رو از دست نده. اما خب اگه در نوجوانی اتفاق بیفته، ما خیلی به نوجوانمون خورده نمیگیریم، درکش میکنیم، میدونیم که داره چه اتفاقی میفته. ولی اینجا نوجوانهای با مسئله روبرو میشن که بزرگتراشون در این زمینه نمیتونن به خوبی درکشون بکنن. وظیفه ماست به عنوان بزرگتر در کنار نوجوانمون شرایط متفاوت رو ببینیم، بسنجیم و سعی کنیم با ادراک کافی با نوجوانمون رفتار کنیم. نوجوان ها هم تو که خدمتتون عرض کردم در حال جستجوی هویتشون هستن. نوجوان ما مدام در حال تغییر من خودشه. امروز دوست این گروهه، فردا دوست اون گروهه. امروز یه لباسی رو دوست داره، فردا یه لباس دیگه رو دوست داره. امروز یه موسیقی رو دوست داره، فردا یه موسیقی. امروز الگوش یه فرد موفقی میتونه باشه، فردا یه فرد موفق دیگه. و همه اینا تغییرات سریعی هستش که باعث میشه پیمانهایی که نوجوان با اون خود قدیمیش بسته برای خود جدیدش سنگین و بیمعنی به نظر برسه و نتونه به عهدش وفا بکنه. پس ما با نوجوانی روبرو هستیم که به خاطر نوسانات هویتی با منهای روبرویی در خودش روبرو میشه. اصلا اختلال نیست، آگاهی بعضی ها احساس میکنن که خب این نوسان هویت نه، اصلا همچین چیزی نیستش. این خیلی دوره نوجوانی میتونه طبیعی باشه و خیلی رفتار کلیدی هستش. به خاطر همین نوجوان مدام منش در حال تغییره، علایق و سلایقش تغییر میکنه. بعد امروز یک من پیدا میکنه که من جدیدشه، من دیروزش که من قدیمی بوده، یه قولای داده بوده که من جدید نمیتونه اونها رو بفهمه، نمیتونه به اونها عمل بکنه و نمیتونه درک کنه. به خاطر همین خیلی براش شاید اون قول و قرارها بی‌منطق به نظر بیاد. مثلا وقتی به نوجوان میگیم که بعد از اینکه کلاس مجازی تموم شد دیگه لزومی نداره از فضای مجازی یا از اینترنت استفاده کنی، میتونی اون وسیله الکترونیکی تو بذاری کنار و فعالیت‌های دیگه انجام بدی. نوجوان لحظه که داریم باش حرف میزنیم که در مورد پیشرفتاش داریم صحبت میکنیم، خب خیلی هم قشنگ اینو میپذیره. اما وقتی میخواد عمل بکنه دیگه این من دوباره تغییر کرده و ممکنه که برای تعهد به عهد و پیمانش با سستی روبرو بشه. یادمون باشه که نوجوان‌ها در حال آزمایش کردن مرزهای تعهد هستن. اونا میخوان بدونن که آیا میتونن بر خودشون مسلط باشن یا نه. پس نوجوان‌ها آدم‌های بی‌تعهدی نیستن، آدمایی نیستن که به عهد و پیمانشون پایدار و وفادار نباشن. برعکس، اونها دارن همه تلاششون رو میکنن اتفاقا اخلاقی رفتار کنن و وفادار باشن به عهد و پیمانشون. اما این وسط چه اتفاقی میفته که نوجوان ما نمیتونه به عهد و پیمانش وفادار باشه؟ نوسانات و رشدی که در دوره نوجوانی داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، ولی نوجوان ما به طور ذاتی داره آزمایش میکنه که مرزهای تعهد رو به خوبی طی کنه و دوست داره به خودش مسلط باشه. اتفاقا دوست داره اون قولی که میده رو بتونه بهش عمل بکنه و وفادار باشه و اینطور نباشه که دیگران رو یه فردی بشناسن که خب هر دقیقه داره نظرش عوض میشه، هر دقیقه خواستاش داره عوض میشه، هر دقیقه قولی که میده زیرش میزنه، پس نمیشه روی آدم حساب کرد. بنابراین ما در دوره نوجوانی باید بیاییم فرهنگ پیمان رو در زندگی نوجوان هامون ایجاد بکنیم. در واقع اون بخش مرکزی رفتار نوجوان ما همین ایجاد کردن هاست. حالا الان داریم در مورد پایداری به عهد و پیمان صحبت میکنیم، پس میخواییم فرهنگ پیمان، فرهنگ عهد بستن در دوره نوجوانی رو به نوجوانمون یاد بدیم و یاد بگیره که پیمانهای کوچیک و پیمانهای بزرگی تو زندگی همه ما وجود دارن که ما موظفیم به اونها مقید باشیم، پایبند باشیم و عمل بکنیم. یادمون باشه دوره نوجوانی دوره‌ایه که این مفاهیم به خوبی برای نوجوان ما جا میفته و به جای اینکه تعهدات بسیار بزرگی رو پیش روی نوجوان بذاریم، میتونیم از قدم‌های کوچیک‌تر شروع کنیم. امروز بیشتر در مورد این قدم برداشتن در مسیر تعهد در نوجوان‌ها با هم صحبت می‌کنیم.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست. روایت های کوتاه اما مهم و تاثیرگذار. با ما همراه باشید در مثبت 12. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
در اتاق مشاوره مثبت 12 داریم در مورد نوجوانی و پایداری به عهد و پیمان با هم دیگه صحبت میکنیم. تا اینجا رسیدیم که بهتره به پیمان ها به شکل کوچیک و بزرگ نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی پیمان های کوچیک میتونن پیروزی های بزرگی رو در ادامه داشته باشن. ما به جای اینکه بیایم مثل تعهدات خیلی بزرگ برای